بخش دوم مدیریت. تجارت تنها سود کردن نیست، کمتر ضرر کردن نیز بخشی از تجارت است. مدیریت بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده همیشه کارگشا نیست. فصل نهم، تصمیم گیری در لحظه. برخی از مهمترین فنون مدیریتی من حتی در بالاترین سطح کلاس‌های بازرگانی در آمریکا نیز تدریس نمی‌شوند. آنها دانشجویان را به روش مدیریت هدفمند تربیت می‌کنند و به آنها 4 مرحله اصلی در مدیریت را آموزش می‌دهند که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است. من 2 مورد حیاتی دیگر به این موارد اضافه می کنم که یک مدیر ارشد باید این موارد را رعایت کند. پس 6 مورد در ارتباط با یک مدیر موفق وجود دارد و نه 4 مورد. البته علاوه بر آن 6 مورد که به آنها مجدداً اشاره خواهیم کرد، یک سازمان و یا شرکت بزرگ باید قدرت سازگاری با شرایط مختلف و تصمیم‌گیری سریع را داشته باشد. به همین دلیل است که به مسافرت‌های متعددی می‌روم تا با شرکت‌هایی که در تصمیم‌گیری‌های بزرگ تردید دارند و یا شرایط متغیری دارند شخصاً روبرو شوم و در این رابطه به تحلیل و گزارش دیگران بسنده نمی‌کنم. تغییرات در تجارت سریع‌تر از قبل اتفاق می‌افتد. پس باید با تمرکز بیشتری به خلاقیت در تجارت، اقتصاد و سیاست فکر کرد. در کشورهای در حال توسعه که بیشتر تجارتم را در این کشورها انجام می دهم، قوانین اغلب دچار تغییر می شوند. بعضی اوقات آنها سرمایه دارند و بعضی اوقات سرمایه چندانی ندارند. نرخ ارز به شدت نوسان دارد و ریسک ها بزرگ و حساب نشده هستند. و اگر نتوانی سریع تصمیم بگیری، باید تاوان سنگینی پرداخت کنی. هیچ تحلیلگری نمیتواند از راه دور در بازار دست داشته باشد. در هر کشوری شما باید شخصاً با بانکداران، مقامات دولتی و غیره در ارتباط باشید تا بتوانید تمام اطلاعاتی را که نیاز دارید به دست بیاورید. تردید در تصمیم گیری در زمان مواجهه با شرایط جدید یکی از مشکلات مدیران است و باید بدانیم که تجارت همیشه سود کردن نیست، بلکه کمتر ضرر کردن نیز بخشی از تجارت است. شرکت‌های بزرگ درست مانند گلوله‌های برف در حال پایین آمدن هستند و هر لحظه به حجم آنها اضافه می‌شود. اما مدیر موفق کسی است که بتواند در زمان رکود تا حد ممکن جلوی ضرر را بگیرد. پس برای رسیدن به همین اهداف است که به نقاط مختلف دنیا سفر می کنم تا بتوانم اطلاعات بروز کسب کنم و در لحظه تصمیم گیری کنم. به عنوان مثال، زمانی که ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم تجارت را در کشور ویتنام آغاز کنیم، گروهی را مأمور مطالعه و تحقیق در بازار آن کشور کردم تا بتوانند اطلاعاتی را در خصوص موقعیت‌های تجاری مختلف به من ارائه دهند. پس از دریافت آن اطلاعات خودم شخصاً به ویتنام سفر کردم تا از نزدیک شرایط را بررسی کنم. یکی از مواردی که در جلسات مطرح کردم امکان سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت نساجی بود. پیشنهاد کردم به جای خرید وسایل و دستگاه‌های جدید می توانیم تعدادی از دوک‌های نساجی را که در کره زیاد استفاده نمی‌شوند به ویتنام بیاوریم و از آنها استفاده کنیم. دلیل عدم استفاده از آن دوک‌ها در کره کمبود نیروی کار و بالا بودن دستمزدها بود که باعث اتوماتیک شدن اکثر صنایع در آن زمان شده بود. من تخمین زدم در حدود 500,000 دوک نساجی بدون استفاده در کره موجود است و می توانستم تنها با 20% قیمت آنها را خریداری کنم. پس از آن به بازدید کارخانه های نساجی در ویتنام رفتم و شروع به بررسی اوضاع کردم و پس از مدت کوتاهی به این نتیجه رسیدم که این یک امر کاملا امکان پذیر است. ماشینالات نساجی آنها در حدود 20 تا 30 سال از عمرشان می گذشت. در حالی که ماشینالات نساجی ما که مورد استفاده هم قرار نمی گرفتند، تنها 10 سال عمر داشتند. در آن زمان ویتنام ارز کافی در اختیار نداشت، اما نیروی کار بسیار خوبی در آن کشور موجود بود. بلافاصله تصمیم گرفتم در قبال سهم سرمایه گذاری خودمان که در حدود 100 میلیون دلار بود، واردات ماشینالات نساجی را به عهده بگیرم که در آن زمان برای من فقط 20 میلیون دلار هزینه داشت. محل کارخانه آماده شروع کار بود. به علاوه این که برق، نیروی کار و سایر امکانات نیز در اختیارمان بود. در خصوص نیروی متخصص نیز تصمیم گرفتم حدود 30% از مهندسین طرف قراردادمان را به کره دعوت کنم تا بتوانیم آنها را در کره آموزش دهیم. بعد از یک دوره 6 ماهه آنها به کشور خود بازگشتند و توانستند به روند رو به رشد تولید پارچه در این کشور کمک بیشتری کنند. اگر یک شرکت اروپایی یا آمریکایی قصد انجام چنین کاری را در ویتنام داشت، فکر نمی‌کنم می‌توانست به سرعت در این خصوص تصمیم گیری کند. آنها می‌بایست در ابتدا تمام امور و مسائل را به دقت بررسی کرده و سپس اقدام به عقد قرارداد کنند. کاری که من با استفاده از اطلاعات دست اول و بررسی شخصی به سرعت انجام دادم. تجارت در کشورهای جهان سوم فراتر از یک معامله ساده است، زیرا پول آن کشورها باید مستقیماً در سرمایه گذاری مشترک دخالت داده شود و نمیتوان آن را برای خرید ماشینالات و سایر لوازم استفاده کرد، زیرا امکان فروش آنها در آینده در صورت لزوم وجود ندارد و به همین دلیل بود که من واردات ماشینالات و سایر اقلام را به عهده گرفتم. در حین انجام یک تجارت بزرگ، شما می توانید چند تجارت کوچک نیز داشته باشید. اگر ارز کافی در اختیارتان باشد، می توانید محصولات را خریداری کنید و سپس آنها را صادر کنید و به این ترتیب ارز خارجی به دست بیاورید. این بهترین کار ممکن در زمان وجود تورم در یک کشور است. اگر شما شخصاً به یک کشور سفر کنید و خودتان به بررسی اطلاعات و ارزیابی شرایط بپردازید، مطمئناً می توانید چندین تجارت کوچک دیگر نیز در کنار کار اصلی داشته باشید. بسیاری از مردم ممکن است به یک کشور فقیر نگاه کنند و بگویند امکان تجارت در این کشور وجود ندارد، اما آنها تمامی شرایط را بررسی نمی کنند. من برای یک سرمایه گذاری دیگر به کشور برمه سفر کرده بودم و قصد داشتم خط تولید تلویزیون و رادیو در این کشور را راه‌اندازی کنم. اما به دلیل کمبود ارز در این کشور، بسیاری از مردم از من می‌پرسیدند چگونه می‌توانم ارز مورد نیاز برای واردات قطعات را از خارج تأمین کنم. از آنجا که آینده تأسیس چنین خط تولیدی با توجه به نیاز و مصرف داخلی بسیار روشن بود، تصمیم گرفتم با سرمایه داخلی اقدام به ساخت یک هتل بزرگ در آن کشور کنم تا بتوانیم به این وسیله ارز کافی برای وارد کردن قطعات به دست بیاوریم. همچنین تصمیم گرفتم با خرید برنج از کشاورزان و صادر کردن آن به سایر کشورها به تأمین ارز مورد نیاز کمک کنم. برخی از مردم در چنین شرایطی تنها امکان شکست پروژه را در نظر می گیرند و همین موضوع باعث می شود آنها نتوانند به امکان انجام آن نیز فکر کنند. تمامی کشورهای اروپای شرقی مغروز هستند و زمانی که صحبت از سرمایه گذاری در این کشورها می شود، بسیاری از تاجران با تمسخر می گویند امکان چنین کاری وجود ندارد. اما من از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کنم. در یوگسلاوی با عنوان مثال، ما با خرید گندم تجارت موفقی را در آن کشور آغاز کرده ایم. من با خرید گندم به صورت اقساط و پرداخت سود به صورت 2 ماه پیش پرداخت توانستم تخفیف خوبی در خرید گندم بگیرم. سپس این گندم ها را به خاورمیانه صادر کردیم و در آنجا توانستیم این گندم ها را به قیمت بین المللی به فروش برسانیم و سود خوبی کسب کنیم. سایر هزینه‌های جابجایی و حمل و نقل نیز از طریق مبادله خودرو با این کشورها تأمین شد. توانستم تمامی این معاملات را خودم به تنهایی انجام دهم. زیرا انجام آنها بستگی زیادی به اطلاعات شما از شرایط اقتصادی جهان و همچنین تصمیم گیری در لحظه دارد. البته در این راه کارکنان شرکت دیوو کمک بسیار زیادی در کارهای جانبی به من کردند. شما باید از اخبار بازار در کشورهای مختلف به خوبی آگاه باشید تا بتوانید چنین معاملاتی را با موفقیت انجام دهید. به عنوان مثال در ویتنام تمام کود مورد نیاز این کشور از کشورهای نظیر اندونزی تأمین می شود. آنها به اندونزی پیشنهاد خرید می دهند. مبلغ مورد نظر را به آن کشور پرداخت می کنند و جنس مورد نظر خود را تحویل می گیرند. اما این معامله است که همه قادر به انجام آن هستند. من به جای پرداخت پول نقد به روسیه رفتم و به آنها پیشنهاد کردم در قبال تأمین کالاهایی که آنها به آن احتیاج دارند به من به مقدار نیاز کود بدهند و من آن را به ویتنام می فروختم. در چنین معامله‌ای اگر افراد عادی 50% سود کسب می کنند، من توانستم این رقم را به 100% افزایش دهم. به این ترتیب که با فروش کود به این کشور 50% و با فروش کالاهای مورد نیاز به روسیه نیز 50% دیگر به سود خود اضافه کردم. من در حال آموزش کارکنانم برای انجام چنین معاملاتی هستم. اما مشکل اینجاست که یک نفر تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ندارد. من اطلاعات بیشتری از آنها دارم و ایده های بسیاری در مورد نحوه استفاده از آنها. زمانی که در طول مسافرت هایم از چنین موقعیت هایی آگاه می شوم به سرعت شخصاً به آنجا می روم تا بتوانم امکان انجام کار را بررسی کنم. و این اطلاعاتی است که شما نمی توانید از طریق مطالعه، اخبار و یا پیغام به دست بیاورید، زیرا شرایط مرتباً در حال تغییر است. مهم نیست که چه موضوعی مطرح باشد. تصمیم گیری نهایی به عهده مدیر است. فصل دهم. نکته هایی در خصوص تصمیم گیری. من تجربه‌ای در کشور بلژیک داشتم که درس بزرگی به من داد. ارتباط من با شهر آنتورپ از آنجا آغاز شد که پیشنهادی برای قبول مسئولیت پالایشگاه نفتی این شهر داشتم. در اولین گام، مدیر دفتر شرکت دوو در انگلیس را مسئول بررسی بازدهی مالی این شرکت کردم. همچنین، یکی از متخصصین بازار بین المللی نفت را برای تحقیق به آنتورپ فرستادم. با توجه به اخبار و اطلاعاتی که به دست من رسید، متوجه شدم که دلیل رکود شرکت مقروض بودن آن و اعتراضات گسترده کارگران به شرایط موجود است. رئیس این شرکت تا قبل از پیشنهاد انجام این کار به من با چندین شرکت معتبر آلمانی، ژاپنی و آمریکایی وارد بحث و گفتگو شده بود. اما تمامی آنها پس از بررسی اوضاع حاضر به انجام این کار نبودند. با توجه به مشکلات مالی زیاد این شرکت، از یکی از مدیرانم که برای تحقیق به آنتورپ سفر کرده بود، در خصوص وضعیت شرکت سوال کردم. او به من گفت که اگرچه وسایل و تجهیزات پالایشگاه قدیمی‌اند، اما با بازسازی کاملاً قابل استفاده و راه‌اندازی هستند. او همچنین به این نتیجه رسیده بود که رئیس شرکت تمایل چندانی به ادامه کار پالایشگاه ندارد. و سایر اعضای هیئت مدیره نیز ترجیح می‌دادند شرکت تعطیل شود تا اینکه به فکر بازسازی و رونق آن باشند. پس تصمیم نهایی با من بود و من بر اساس دو موضوع تصمیم گیری کردم. اولین موضوع این که پالایشگاه قدیمی بود، اما کماکان قابلیت تولید 65 هزار بشک نفت در روز را دارا بود و هزینه 1.5 میلیون دلاری بازسازی آن مقرون به صرفه به نظر می رسید. موضوع دوم بحث کارگران این پالایشگاه بود که به دلیل بی‌تفاوتی مدیران روحیه پایینی برای کار و فعالیت داشتند. پس تصمیم گرفتم مدیریت بخش را به صورت کلی با نیروی مدیریتی جوان عوض کنم تا شاید تغییری در نحوه ادامه فعالیت کارگران ایجاد شود. یک مدیریت جوان و با انگیزه می توانست در روند روبرشد نیروی کار شرکت تأثیر مثبتی بگذارد. اما مهمترین مسئله فروش نفت بود. ما موافقت کشور لیبی را مبنی بر خرید مقداری از نفت سالیانه شرکت جلب کرده بودیم. اما پس از آنکه آن کشور با مشکل کمبود ارز مواجه شد، تصمیم گرفتیم در قبال فروش نفت امتیاز ساخت پروژه‌های بزرگ ساختمانی را از آنها بگیریم. تصاحب چنین پالایشگاهی می‌توانست سرمایه گذاری مناسبی برای ما باشد، چرا که بازار محصولات نفتی از بازار نفت بسیار داغ‌تر بود. در ضمن شما قادر بودید هر زمان از تولید یک محصول به تولید محصول دیگر بپردازید. اگر در برهه‌هایی از زمان بازار بنزین، نفت سفید و سایر محصولات غیر نفتی نیز با رکود مواجه می‌شد، می‌توانستیم به راحتی به صادرات نفت خام اقدام کنیم. با توجه به تمامی این محاسبات و تحقیقات، دستور نهایی کردن قرارداد پالایشگاه را صادر کردم و بلافاصله گروهی از مدیران زبردست شرکت دوو را به آنتورپ فرستادیم. پس از آن اقدام به تعویض نام پالایشگاه به یونیورسال کردیم که با دوو که در زبان کره‌ای به معنی دنیای بزرگ بود مطابقت داشته باشد. تمام سعی ما بر این بود که محیط جدیدی با روح تازه در این شرکت ایجاد کنیم. در کمتر از یک سال نتیجه کار ما نه تنها آشکار بلکه چشمگیر بود. نیروی کار جان تازه‌ای گرفت و ارتباط بسیار خوبی با مدیریت داشت. و من فکر می‌کنم آنها توانستند اعضای شرکت دوو را نماد کار خود قرار دهند. ظرف یک سال، پالایشگاه توانست به سودهی برسد و در نتیجه آن فروش آنقدر قابل توجه بود که رئیس قبلی شرکت حاضر شد پالایشگاه را در ازای 5 برابر قیمت خرید ما مجدداً خریداری کند. این موفقیت موجب شد تا من شهرتی جهانی در امر تبدیل شرکت‌های زیانده به شرکت‌های سودآور پیدا کنم. اما دلیل آنکه پروژه آنتورپ برای من بسیار گرانبها بود، سود شرکت و یا شهرت کاری نبود، بلکه درسی بود که از کار در آنجا آموختم و آن اهمیت تصمیم گیری است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی، آلمانی و ژاپنی نیز پیشنهاد این طرح را درست مانند ما دریافت کرده بودند و امکانات شرکت را بررسی کردند، اما به دلیل بررسی‌های سطحی و اهمیتی که مسائل مالی در نگاه اول برای آنها داشت، حاضر به همکاری نشدند. در هر صورت، این یک اشتباه بزرگ بود و آنها شانس به دست آوردن سودی کلان را در بلند مدت از دست دادند. تجربه مشابهی نیز در کره داشتم و آن زمانی بود که پیشنهاد قبول مسئولیت شرکت ماشینسازی کره را به من دادند. شرکت در زمان اشغال کره توسط ژاپن به منظور ساخت زیردریایی‌های ژاپنی ساخته شده بود و در آن زمان نزدیک به 40 سال می‌گذشت که شرکت سود نکرده بود و در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد. پیش از دریافت پیشنهاد از طرف دولت، شرکت‌های بزرگ دیگری این پیشنهاد را دریافت کرده بودند و پس از انجام مطالعاتی در رابطه با آینده شرکت و وضع فعلی، تصمیم به رد پیشنهاد گرفتند تا نوبت به من برسد. من نیز همون کار را انجام دادم، اما پس از تحقیقات و بررسی‌های مختلف تصمیم گرفتم این کار را قبول کنم. ما نام شرکت را به شرکت ماشینالات صنعتی دوو تغییر دادیم و در حال حاضر این شرکت پیشتاز صنعت ماشینالات سنگین است. وقتی شما درگیر پروژه‌های کاری می‌شوید، با موقعیت‌های زیاد دیگری مواجه می‌شوید که به تصمیم‌گیری احتیاج دارد. برخی اوقات آنها تصمیمات کوچکی هستند و بعضی اوقات می‌توانند آینده یک شرکت را تغییر دهند. اما مهم نیست که چه موضوعی مطرح باشد. تصمیم‌گیری نهایی به عهده مدیر است. طی سالیان زیادی که مشغول کار هستم، با افراد بی‌شمار همکاری کردم. اما تنها ترین زمان من در زندگی زمان تصمیم گیری است. البته همکاران و کارکنان همیشه به من کمک کردند و اطلاعات زیادی در اختیارم قرار دادند. اما زمانی که مسئولیت یک شرکت مطرح است و زمان تصمیم گیری نهایی فرا می رسد، به تنهایی این کار را انجام می دهم. درست به همان شکلی که نمی توانم دیگران را مسئول کارهای خودم بدانم، نمی توانم آنها را مسئول تصمیم گیری های خودم بکنم. تصمیم گیری نه تنها در کار مهم است، بلکه در زندگی نیز نقش مهمی ایفا می کند. زندگی مجموعه ای از تصمیم گیری هاست و یک تصمیم غلط منجر به از بین رفتن یک زندگی می شود. بعضی اوقات فکر می کنم که ما برای تصمیم گیری زندگی می کنیم. تصمیمی که بتواند ما را به سوی گام نهادن در جاده های موفقیت رهنمون سازد. گاهی یک کمک کوچک نیز بسیار با ارزش است. فصل 11، مشکل ترین معامله تاریخ کاری من. اولین باری که برای فروش محصولات شرکت به مشکل برخوردم به زمانی برمیگردد که در اوایل دهه 1970 به شیکاگو رفتم و به کمپانی سیرز پیشنهاد خرید پوشاک تولید شرکتمان را دادم. تا قبل از آن ما با تعداد زیادی از وارد کنندگان آمریکایی قرارداد واردات پوشاک داشتیم، اما من می‌خواستم مستقیماً به یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیشنهاد خرید بدهم و مسلماً این برای یک شرکت کوچک کار آسانی نبود که بتواند بدون مقدمه به یک شرکت بزرگ چنین پیشنهادی بدهد، اما این کار را انجام دادم و این یکی از شیرین‌ترین لحظات زندگیم بود. در آن زمان شرکت دوو شناخته شده نبود و آشنایان به من می گفتند برای ملاقات با مدیران شرکت بزرگی مثل سیرز باید از قبل وقت بگیری. اما می دانستم اگر چنین کاری را انجام دهم آنها به طور قطع خواهند پرسید دوو چیست و بدون اینکه شرکت ما را بشناسند هیچگاه شانس ملاقات به ما نخواهند داد. پس تصمیم گرفتم بدون قرار قبلی به سیرز بروم و چند نمونه از محصولات من را نیز با خود بردم. می دانستم زمانی که داخل آنجا شوم شانس بیشتری برای متقاعد کردن مدیران آنها دارم. اولین روزی که به آنجا رفتم آنها پیشنهادم را رد نکردند. اما گفتند شما به دلیل کمبود وقت نمی توانید مدیران را ببینید. اگرچه آن روز 2 ساعت منتظر ماندم اما موفق به دیدار کسی نشدم. روز بعد به آنجا برگشتم و می‌خواستم با یکی از منشی‌های شرکت صحبت کنم. اما صحبت با منشی‌های آن شرکت نیز بسیار مشکل بود. چند روز گذشت تا سرانجام موفق شدم یکی از مدیران شرکت را ببینم. هیچ وقت ناامید نشدم و اگر لازم بود 10 دفعه دیگر به آنجا بروم و می‌دانستم بالاخره موفق به دیدار آنها خواهم شد، این کار را انجام می‌دادم. از کار خودم اطمینان داشتم. چرا که نه؟ آنها اجناس با کیفیت می‌خواستند و ما هم قادر بودیم نیازهای آنها را تأمین کنیم. در نهایت موفق شدم با جیم ویس مدیر ارشد قسمت پیراهن‌های مردانی فروشگاه‌های زنجیره سیرز قرار ملاقاتی بگذارم. پس از اولین قرار ملاقات دیگر مشکلی سر راه نبود. احساس کردم او به کارم اعتماد دارد و من نیز منطقی و با حسن نیت تمامی جوانب کار را برای او توضیح دادم که البته فکر می‌کنم همین موضوع را شگفت زده کرد. همچنین به او پیشنهاد کردم که شرکت دوو می‌تواند تجهیزات مورد نیاز خود را در سیرز نصب کند، برای تاریخ تحویل پوشاک ضرب العجل تعیین کند و قیمت‌های پایین به شرکت آنها اختصاص دهد. ما موقعیت آن را داشتیم که قیمت را پایین نگه داریم و در این حال سود نیز عاید شرکت کنیم. به دلیل آنکه مستقیماً با شرکت در ارتباط بودیم و واسطه‌ای در میان نبود. در ابتدا سیرز سفارش کوچکی به شرکت ما داد و از آن پس بود که ارتباط کاری ما رو به گسترش رفت و در حال حاضر سالیانه حدود 200 میلیون دلار با آن شرکت ارتباط تجاری داریم. پس از انجام اولین معامله بزرگ، من مشابه آزمایشگاه کنترل کیفیت پوشاک سیرز را در کره تأسیس کردم. در آن زمان این سرمایه گذاری بزرگی برای ما محسوب می شد. اما این موضوع برای من اهمیتی نداشت، به دلیل اینکه ما باید با بهترین کیفیت ممکن محصولاتمان را تولید کنیم و من می توانستم به راحتی گزارش کارمان را به سیرز ارائه دهم. پس از مدتی آقای ویس و سایر مدیران سیرز برای بازدید کارخانه به کره سفر کردند و از نزدیک شاهد انجام دقیق تمام مراحل تولید پوشاک بودند و از اینکه کارخانه ما تمامی قوانین کنترل کیفیت را رعایت می‌کرد ابراز خرسندی کردند. چندی بعد آنها طرفدار محصولات شرکت ما شدند و ما را به سایر خریداران در آمریکا معرفی کردند. در آن زمان ما به تولید بیش از 100 نوع اجناس مختلف برای شرکت سیرز می‌پرداختیم. اجناسی شامل محصولات مختلف چرمی، کیف، کفش و دستکش بیسبال. به عنوان یک شرکت کوچک به خودمان افتخار می کردیم که اجناس یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیا را تأمین می کنیم. اگر در متقاعد کردن سیرز با شکست مواجه می شدیم، شاید اعتماد به نفس لازم را برای ادامه فعالیتمان به عنوان مثال صادرات خودرو به آمریکا نداشتیم. زمانی که روابط تجاری من را با سیرز شروع کردیم، ایجاد ارتباط با دیگر شرکت‌های کوچک آمریکایی برای من بسیار راحت بود. وقتی شما صاحب یک شرکت کوچک و نوپا هستید، حتی یک کمک کوچک نیز می‌تواند بسیار با ارزش باشد. سیرز نیز بسیار به ما کمک کرد، به این دلیل که من به سختی برای آنها کار کردم و رابطه من درست مانند رابطه اعضای یک خانواده بود. در حال حاضر من تمام تلاشم را برای ایجاد موقعیت‌های تجاری برای سیرز انجام می‌دهم. اخیراً دولت کره در زمینه بیمه از شرکت‌های خارجی دعوت به همکاری و سرمایه‌گذاری کرده و من سیرز را به آنها معرفی کردم. دوو و آل استیت در سرمایه‌گذاری مشترکی در امر بیمه شرکت کردند و من قصد دارم تا شعبه‌های شرکت سیرز را وارد کره کنم و از کارت‌های اعتباری ساخت آنها نیز در داخل کره استفاده کنیم. جلسات زیاد تنها منجر به سردرگمی می شود. تصمیمات کوچک را در ابتدای جلسات بگیرید. این باعث می شود سریع‌تر به نتیجه برسید. فصل 12. چگونه از جلسات طولانی اجتناب کنیم و یا چگونه سریع‌تر به نتیجه برسیم؟ مدیران آمریکایی از سپری کردن بخش عمده وقتشان در جلسات مختلف شکایت دارند. در آمریکا تصمیم گیری به عهده یک مدیر نیست، بلکه گروهی از مدیران مسئول تصمیم گیری هستند و به همین دلیل است که باید در جلسات متعددی شرکت کنند. بعضی اوقات جلسات متعدد فقط باعث ایجاد سردرگمی می شود و هیچ نتیجه سازنده‌ای حاصل نمی شود. بنابراین تصمیمات را نمی توان همیشه با صحبت در جلسات گرفت. باید بتوان شرایط را کاملا حس کرد و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و همچنین تجربه شخصی اقدام به تصمیم گیری نمود. مسلم است که جلسات برای تصمیم گیری برگزار می شوند. اما فکر نمی کنم عنوان کردن جزئیات زیاد در این جلسات ضروری باشد. من هر وقت 2 یا 3 صفحه گزارش دریافت می کنم، به راحتی متوجه می شوم که نصف صفحه نیز برای دریافت اطلاعات مورد نیاز کافی بود. مدیران تنها به اطلاعات کلیدی برای تصمیم گیری احتیاج دارند. من اسناد و مدارک زیادی را مطالعه نمی کنم، بلکه به آنها گوش می دهم و این باعث می شود در وقت و انرژیم صرفه‌جویی شود. به جای خواندن آن همه گزارش، آنها را به دستیارانم می دهم تا خلاصه مطالب و سوالات مطرح شده را به اطلاع من برسانند. اکثر اوقات مدیران سراغ من می آیند و گزارش کارشان را به صورت شفاهی عنوان می کنند و من با آنها گوش می دهم و تصمیم می گیرم. برای صرفه‌جویی در زمان از آنها می خواهم در صورتی که مسئله مهمی مطرح است، گزارشات را به صورت کتبی در اختیار من بگذارند تا بتوانم در صورت لزوم آنها را بخوانم و با همفکری خودشان تصمیم مناسبی بگیریم و اگر نظر آنها خوب باشد آن را قبول می کنم. من تمایل دارم تا بیشتر خود مدیران مسئولیت انجام تصمیم گیری و کار را به عهده بگیرند. در بیش از نصف مواردی که مدیران به من مراجعه می کنند، خودشان می توانند به راحتی تصمیم گیری کنند. در چنین شرایطی من از آنها دلیل این امر را سوال می کنم و همین باعث می شود آنها کمتر به سراغم بیایند. اما در زمانی که مسئله مهمی مطرح است، ما در ابتدا موضوعات کوچکی را که بیش از 5 تا 10 دقیقه وقت نمی گیرد مطرح می کنیم. سپس مسائل مهمتر و وقتگیرتر را به روزهای یک شنبه و یا شبها موکول می کنیم. هر هفته دوشنبه صبحها من با 15 مدیر ارشد شرکت جلسه‌ای برگزار می کنم و آنها را از کارهای انجام شده در خارج از کشور و سایر موارد مطلع می کنم. برخی اوقات این جلسات مفید که به منظور تبادل اطلاعات برگزار می شود ممکن است تا ظهر نیز طول بکشد و در صورتی که زمان این جلسات بیش از آن باشد، آن را به یک روز دیگر مانند شنبه یا یک شنبه و یا حتی بعد از ظهر و عصر موکول می کنیم.